ببینم ماشین آخری مدل، ببینم چقدر چی میخوای. واسه دختر بازیتون به هلیکوپتری، جت بوئینگی، چیزی احتیاج نداره.
نخیر، از یک گرد همایی آغاز شد که بی تردید هر کدام بی نشانترین نشانه های اجتماع هست. این خیابانی ها در پی یک شکم سیر برای سر خلق الله کلاه می دوزند.
رادیو گیک شماره 64، بازگشت به دوران طلایی هکرها. به رادیو گیک خوش اومدین. شماره 64 روم، رادیویی که قراره در مورد تعداد سی پی یو ها حرف نزنه، رادیویی که قراره در مورد اینکه این سی پی یو چه تأثیری توی زندگی ما خواهد گذاشت حرف بزنه. ما تو شماره 64 روممون هستیم. 64 عدد سوپر پرفکته، 2 به توان فیلانه. شماره بعدی 128 خواهد بود که چنین کاربردی داره، البته سوپر پرفکت بودن با این جداست، سلف نامبره و خیلی خیلی چیزهای دیگه. 64 تعداد خونه های صفحه شطرنجم هست. با ما باشین تو شماره 64 رادیو گیک. این شماره به لطف اسپانسرامون داره پیش میره. مثل همیشه تشکر میکنیم از دوستمون که هزینه ساوند کلاود رو داد و خواست از خونه وفا که خونه سکای بی سرپرسته یاد کنیم. اسپانسر دیگه‌مون دیجیاتو هستش، سایتی که در مورد گجت ها، اخبار روز، چه اتفاقاتی در جریانه، فیلم و اینجور چیزها. ازشون ممنونیم که اسپانسر رادیو گیک شدن و باعث میشن که رادیو منظم‌تر به دست شما برسه. امیدوارم که واقعا منظم‌تر باشه. دیجیاتو رو سر بزنیم. و در نهایت یه اسپانسر دیگه هم داریم، آتیتل، شرکت آتیتل. دلیلی که اسپانسر شد اینه که خب عملاً شرکتی نیست که تبلیغ بخواد، نه به این معنی که خیلی مشهوره، به این معنی که شکل کار آتیتل کاری نیستش که تبلیغ تو رادیو به کارش بیاد، ولی گفتش که دوست داره رادیو گیک فعال باشه، امیدوار پیش بره و در نتیجه علاقمنده که مشارکت کنه آتیتل تو رسوندن رادیو گیک به دست شما. یه سایت هم داره به اسم میبینیم.com که ریپوزیتوری بزرگ ویدیو هاست. سری بهش بزنین، شاید براتون جالب باشه. میبینیم.com همچنین یه اپلیکیشن هم داره، میبینیم کودکان. اپاش هم سرچ کنید تحت عنوان میبینیم پیدا میشه. تشکر میکنیم از آتیتل. در بخش اخبار اولینش رو هکرها رو داریم و افشای 36 میلیون اکانت مونگو دی بی. نکته اینه که ما دوران طلایی هکرها داشتیم، زمانی که هکرها ruled the internet، هکرها حکم فرمایی میکردن تو اینترنت، میتونستن برن این ور اون ور، همه جا وارد بشن، تو بلیط های هواپیما برای خودشون بلیط رزرو کنن، تو هتل بمونن، خیلی کارهای دیگه، تماس های راه دور رایگان بگیرن و واقعا دنیا دستشون بود. داستان این بود که اون موقع اینترنت درست نشده بود با این ایده که امن باشه. اینترنت درست شده بود که بتونه در مقابل حمله اتمی مقاومت کنه. آمریکای شبکه‌ای می‌خواست که اگر روسیه چند تا شهر بزرگش رو زد، بتونه هنوز شبکه کار کنه. ایده این بود که کسایی که توی اینترنتن دیگه نمی‌خوان توش خرابکاری کنن. در نتیجه ذات اینترنت امن نبود. پسوردهای دیفالت ادمین، روت بدون پسورد، پست ماستر بدون پسورد، FTP بدون پسورد و این چیزا بود. و شما همه جا می‌تونستین لاگین کنین. اگر توی سیستمی بودیم میتونستیم پسوردهای بقیه رو حتی ببینیم. تو اون شرایط هکرها حکم فرمایی کردن به جهان. دهه 70، 80 و اوایل 90 گروه هکری بزرگ کارهای عجیبی میکردن. بعد اینترنت شروع شد امن شدن. اگر شما الان یک MySQL نصب میکنین تقریبا غیر قابل نفوذ، اگر آمدانه امنیتش رو خراب نکنین. اگر یه لینوکس نصب میکنین 100% غیر قابل نفوذه، مگر اینکه خودتون آمدانه یک کانفیگ رو عوض کنین، حالا یا نفهمین دارین چیکار میکنین یا هر چیزی، ولی خودتونین که ناامنی رو درست میکنین. در واقع همه چیز دیفالتش امن شده. بهتر بگیم همه چیز دیفالتش امن شده بود. چیزایی مثل مونگو دی بی و دیتابیس های نسل جدید که اومدن دوباره اون امنیت این ماینده از بین رفت. مونگو دی بی دیفالت که نصب میکنین امن نیست. امن نبود حداقل تا ورژن قبلیاش. و در نتیجه یه گروه هکری به اسم تیم گوست شل برای ثابت کردن این مسئله و جلب توجه عمومیشون به ماجرا 36 میلیون اکانت مربوط به شبکه‌های مختلف مونگو دی بی رو منتشر کردن. البته منتشر کردن، در واقع جمع کردن و یه گروه امنیتی دیگه به اسم هک رید یه جایی رو پیدا کرده که توش میگه کلی فولدر هست که هر فولدر اسمش یه آی پیه و وقتی واردش میشی دیتابیس های مونگویه که تو اون آی پی قابل دیده شدنه. شرکت در واقع هک دی بی کارش اینه که کرالرهایی میسازه که دیتاهای متنی که هکرها تو اینترنت منتشر میکنن یا حالا تو دارک نت منتشر میکنن رو پیدا میکنه. در این مورد هم پسورد هست و هم چیزایی دیگه، آدرس اطلاعات عمومی و همه چیز. ایدهشون هم احتمالاً اینه که ثابت کنن، در واقع متنی توش هستش که توضیح میده که مشکل ما اینه که دیگه نصب‌های دیفالت امن نیستن و ما دوباره برگشتیم به اون دورانی که هر شرکتی که راه میفته ناامنه مگر اینکه خودش رو امن کنه. ماجرای امنیت باید درست برعکس باشه. این بس که شد، اینم بگم که یه هکری هم یا حالا یه یارویی هم توی فیسبوک یه صفحه داره با یه آیدی تلگرام و اعلام کرده که دیتابیس همراه اول رو میفروشه. حرف عجیبیه ولی خیلی هم حرف دور از ذهنی نیستش در واقع، هم نه اینکه همراه اول به طور خاص، ولی متاسفانه ما مشکلاتمون زیاده در جریان این حملات عرب ها هم دیدین، عربستان در واقع. نکته اینه که یه حق شخصی منه بدونم که الان وضعم چیه، آیا من شماره تلفنم، اسم پدرم، اسم مادرم تو فرمم می‌نویسم و اونجا واردش نمی‌کنن، آدرس خونم، میزانی که کار کردم با اینترنت، با کجا تماس گرفتم، نمیدونم تو دیتابیس چی هست، آیا همه اینها دست همه مردمن یا نه. توی کشور درستاوی همراه اول باید به این موضوع واکنش نشون بده و واکنش درست نشون بده، نه اینکه همه بگن نه هیچی نشده همه چیز امنه، مثل اون وزیر تبلیغات عراق که آمریکا کلا عراق گرفته بود هنوز میگفت آره همه چیز امن و اوکی، هیچ خطری وجود نداره، چون که در واقع جرمه اگر دروغ بگن در این مورد. ولی باید یه موضع بگیرم، من باید بدونم که دیتام در چه وضعیه. البته همین هم که داشتیم رادیو گیک رو ضبط می‌کردیم خبرهای خیلی زیاد دیگه هم اومدن. 32 تا میلیون اکانت توییتر هم روی اینترنت برای فروش گذاشتن. توییتر شدیدا مدعیه که اینا با هک توییتر نبوده، یک روش دیگه است یا یه چیز دیگه است یا اصلا الکیه. و از اون طرف هم مارک زوکربرگ توییترش هک شده، البته جزو این اکانت ها نبوده. به هر حال وضعیت عجیبیه. داستانای ایران و عربستان هم که بوده، البته من نمیدونم چقدر میشه واقعا به اینا گفت ایران عربستان، ولی در نهایت حجم زیادی از سایت های ایران دیفیس شد توسط هکری که و عربای خودشون نزدیک میدونست، به عربستان خودشون نزدیک میدونست و ما هم سعی کردیم انتقام بگیریم، سایت های اونا رو دیفیس کنیم که کلیتش کار جلفیه. جنگ سایبری این نیست که کی میتونه بیشتر دیفیس کنه، این معمولا بچه های دبیرستان که این کار رو میکنن. در واقع جنگ سایبری یه جای دیگه اتفاق میفته. نمیدونم، یه داستان عجیبیش که برای ما بود این بود که ما چقدر ناآماده ایم در مقابل خیلی چیزها و لازمه که آمادگی واقعی داشته باشیم نه به شکل گزارش و آمار. گمرک یکی از استانهای عزیز سایتش دیفیس شده بود، عکس شاه عربستان روش بود و کاری که میکردن این شد که 5 روز فکر کنم من داشتم سایت رو نگاه میکردم و هنوز عکس شاه عربستان در صفحه اول بودش و نوشته بود که این توسط ما هک شده. بعدش ما برش گردوندیم، در نهایت دیگه ادمین احتمالاً یه کپی پیدا کرد یا از خواب بیدار شدن مامورین و هر چیزی، بالاخره یکی دید این سایت مثل که هک شده، کپی سی ام اس در ریپیت احتمالاً ایرانی که نوشته بودن رو آورد، نه به خاطر اینکه ایرانیه بده، به خاطر اینکه اوپن سورس نیست بده، سوار بر تجربیات مشترک جهان نیست بده. و دوباره 10 ساعت بعد دوباره هک شد، دوباره برش گردوندن، دوباره هک شد. اصلا یه وضعی نکنین این کارا رو. آره بکاپ داشته باشین، اگر مشکلی پیش میاد سوراخ رو پیدا کنین اول، یعنی یه صفحه خالی بیارین بالا، یه صفحه نمیدونم چی بیارین بالا، پیور HTML باشه، صفحه استاتیک باشه، تا شما اشکال اون CMSتون رو پیدا کنین. هی برش گردونین یا رو هی برش گردونه که دلقک بازی میشه، ولمون کنین. ببینیم خبر دوم بعد از 10 دقیقه. سازندگان سیری تکنولوژی جدیدشون رو معرفی کردن. داگ کیتلاس یا دوگ کیتلاس یا کیتلاس یا هر چیزی و آدم چیر یا آدم چیر یا آدم چیر که هوش مصنوعی پشت سیری رو طراحی کرده بودن، یادتونه سیری در واقع قدم بسیار عظیم و غیر قابل تصوری بود، هم اینی که خیلی قشنگ انگلیسی حرف میزد، هم این که خیلی خوب میفهمید حرفای ما رو، کارهای مختلفی میکرد، ایمیلامون رو نشون میداد، راهگشا بود. درسته که الان مدعی میشیم که بسیار قوی تر مال گوگل ولی و اندرویدیا در واقع، ولی سیری واقعا این ایده رو مطرح کرد و راهگشا شد. این آدم ها که اونو درست کردن حالا بعد از 4 سال کار بی سر صدا روی نسخه بعدیشون چیزی رو معرفی کردن به اسم ویو، V-I-V، همیار اسیستنت، من میگم همیار، همیار هوش مصنوعی صوتی جدیدشون. تلاششون هم این بوده که یه همیار بسازن که از سیری گسترده تر باشه، چیزهای بیشتری رو هندل کنه و دائما هم نره سراغ یه سری سرچ ساده توی اینترنت که باشه من سرچ کردم 5 تا کافه اطرافت اینجاست، بفهمه داره چی کار میکنه. 20 دقیقه نمایشش دادن توی دونه برنامه تو نیویورک و بدون مشکل میگن به همه درخواست ها پاسخ داده. در واقع این خیلی ایده نزدیکتریه به الکسای آمازون یا فیسبوک مسنجر. ایده این نیست که من یه اپلیکیشن خیلی بزرگ بسازم که همه کارو خیلی خوب میکنه با اتصال به مرکز سیری که اون خانم توش نشسته فکر کنم حرف میزنه. ایده اینه که من اپلیکیشنی بسازم که ترد پارتی ها بتونن روش سوار بشن. اگر جادی مثلا یه سایت داره بتونه یه چیزی برای ویو درست کنه که توش شما بگین که آخرین مطلب وبلاگ جادی رو بده، خودش بره اونو بیاره. اگر من یه کافه دارم یه مکانیزمی درست کنم که اون کافه شما بتونین توش میز رزرو کنین و بگین که تو کافه فلان میخوام میز رزرو کنم، بپرسه چه ساعتی میخواین، بله این ساعت خالی داریم، علاقمندین، همه این کارا رو انجام بده. در واقع ایده اصلی این که بک اند متنوع باشه، یه بک اند عظیم کمه بهش وصل میشن، ایده خیلی جذابی نیست. درستش اینه که شما به بقیه امکان بدین که تو این بازی موتورای خودشونو تعریف کنن، دقیقاً برگ برنده مثلا فیسبوک در مقابل قبلیا. فیسبوک اجازه میداد برنامه نویسا اپلیکیشن بنویسن توش. مثال امروزی ترش برگ برنده تلگرام در مقابل بقیه. تلگرام اجازه میده شما توش ربات بنویسین. هر کی میاد هر مکانیزمی که داره رو اونجا پیاده میکنه. تلاش کردن که در واقع ویو مستقل از دستگاه باشه، روی هر چیزی ران بشه و به همه سرویس ها بتونه وصل بشه. برای هر کسی هم خیلی شخصی سازی میشه برای خودش. در واقع ویو باید بتونه با چیزایی مثل باتینجین مایکروسافت یا فیسبوک رقابت کنه. کار خیلی عظیمیه، ولی خب به هر حال همیشه این ایده است که شاید یکی بره ایده رو بخره دیگه، برخلاف اطراف ما که ایده رو کپی میکنن. یه خبر ریز همراهش هم این بود که اپل هم داره سیری رو از طریق SDK باز میکنه، در واقع software development kit روش میده، برنامه نویس ها بتونن با سیری رابطه برقرار کنن، نه اینکه خود اپل یه سیری خیلی بزرگ بنویسه. دقیقاً رقابت تو همین دنیای پرتلاطم برای اینکه آدما بتونن مرتبط بشن با برنامه ها، نه اینکه برنامه ها بتونن همه کار رو یه ضرب انجام بدن، برنامه نویس ها بتونن به برنامه ها چیز جدیدی اضافه کنن، نه حتما خود اپل. میریم خبره بعدی که ممکنه زندگی ما رو تکون بده. تکون بده، تکون بده، بدن رو تکون بده، تکون بده، تکون بده، بگو به هم تنگ شده واسم بگو دلت، کسی اومد جلو بگو بره، هنر تو به من نشون بده، همه یه پسرا تو کفتن، تو نخدا منو پیرانتن، منم که دنبال جگرتن، تو دلم مونده بود اینو بگم. بله تکون بدین. احتمالاً به زودی جواب مگا استراکچر نیک 8462852 رو کشف میکنیم. در واقع توی علم یا حالا نجوم رازی ناشی از کم شدن نور یک ستاره. الان کلی ستاره شناس از همه دنیا دوربیناشون رو تنظیم کردن روی ستارهی به اسم کیک 8462852 تا تو اون لحظه که نورش کم و زیاد میشه بتونن شاهد عینی ماجرا باشن، به معنی واقعی کلمه عینی، با چشماشون اینا رو ببینن. این کم شدن نور در واقع یه ستاره داریم با این کدی که گفتم که در طول چند سال گذشته بارها نورش ناگهان کم شده، گاهی تا 22% روشناییش پایین اومده و دوباره بالا رفته. دلیلش چی میتونه باشه؟ چه ایده‌ای دارین که چرا ممکنه یک ستاره نورش 22% کمتر بشه؟ یه چیزی از جلوش رد میشه، ولی چی؟ میگن شاید یه جور ابرسازه باشه، دست ساز، حالا اگر آدم فضایی یا دست دارن. در واقع انتظار میره با این هماهنگی و با اینکه همه دارن به طیف‌های نوری این ستاره نگاه میکنن، 1500 سال نوری با ما فاصله داره، در واقع این بار بتونیم بگیم واقعا مسئله چیه. از 2009 به بعد ما این جریان رو دیدیم با تلسکوپ فضایی کپلر و عدد کاهش، یعنی درصد کاهش، حجم کاهش انقدر زیاده که در واقع خیلی بعید مربوط به یه سیاره در اطراف ستاره باشه. نظریه بعدی هم خب اینه که یه ستاره دیسکی داره تشکیل میشه در اطرافش که میگن چون ستاره کاملا بالغه، اگرم سیاره‌ای داشته باشه تا حالا کاملا شکل گرفته. نظریه بعدی که خیلی هیجان انگیزتره و هنوز رد نشده اینه که یه مگا استراکچر فضایی و مصنوعی باشه که به یه دلیلی داره دور اون خورشید میگرده، یا نمونه خیلی 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 بزرگتری از ایستگاه فضایی که ما ساختیم داره دور در واقع زمین میگرده، یا اینکه یه مکانیزمی که مثلا بتونه نور اون خورشید رو جذب کنه باز به تابونه روی نقطه دیگه که حالا شاید تاریکه یا نیاز به انرژی بزرگتری داره. درسته که احتمال چنین کشفی خیلی خیلی پایینه، یعنی احتمالا اینها نیست، ولی کاملا معقوله تو رادیو بگیمش، چون رادیو گیک رادیویی که از آینده به شما خبر میده. انتظار میره چیزای خوبی که در آینده ببینین رو قبلا تو رادیو گیک شنیده باشین و با خودتون بگین اه من اینو میدونستم ها. تشکر کردم دیجیاتو و دوست عزیزمون آتیکر خوش باشن و خورن. گوگل در تلاش برای پایان دادن به دوران رمز خود را وارد کنید. گفتم که تو رادیو قراره در مورد چیزایی حرف بزنیم که تو آینده قرار اتفاق بیفتن، جلو جلو آینده رو ببینیم. اینم باید بگم که در واقع صدا و متن آشنایی که بارها بهمون میگه لطفاً رمز خود را وارد کنید یا رمز شما اشتباه هست و غیره و غیره قراره غیب بشن. گوگل تو کنفرانس اخیر گوگل آی او گفته که در واقع دانیل کافمن مدیر تکنولوژی و پروژه پیشرفته گوگل، فکر کنم یارو شغلش مدیر تکنولوژی و پروژه پیشرفته گوگله، گفته که تراست آی پی قراره جایگزین این مسئله بشه. تراست ای پی آی ببخشید آی پی چیه؟ ای پی آی اپلیکیشن پروگرامینگ اینترفیس، با خوندن اطلاعات حیاتی زیادی از ما، از شیوه راه رفتنمون تا چهرمون تا شیوه تایپمون و اینجور چیزا، حدس میزنه که آیا من خود جادی هستم و وضعیتم عادیه یا نه. اگر نتیجهش این بود، یعنی این رفتارهای من شبیه جادی بود و وضعیت عادی بود، به شکل خودکار اگر اپلیکیشنی لازم داشته باشه باز بشه بازش میکنه، اگه گوشی لازم باشه آنلاک بشه آنلاکش میکنه و در واقع در نهایت بهشون میگه که جادیان. البته امیدوارم که بقیه بگه که خودشونن نه اینکه جادیان همشون. معلومه که در صورتی که شما یه کاری بکنین که در واقع تراست ای پی آی شک کنه که شاید شما خود جادی نیستین یا کار غیر عادی دارین میکنین و اینجور چیزها، در واقع یه مکانیزم اوتنتیکیشن دیگه ای رو فعال کنه، از شما پسورد بپرسه یا هر چیزی، هویتتون رو احراز کنین. یه چیزی نزدیک به همین سمارت لاکیه که الان رو گوشی ها داریم، ولی خب الان در واقع اجازه میده شما چند جای صفحه ضربه بزنین یا صورتتون رو بهش نشون بدین یا دوربین رو بگیرین جلوی عکس پروفایل یارو صورت پروفایل یارو رو ببینه آنلاک بشه و اینجور چیزا. اما خب در نهایت مسئله جذابتر میشه. خیلی کش و تفصیلش نمیدم، نکته اینه که بدونیم در آینده به زودی تو جیبمون قراره چه جور چیزی رو بذاریم. و آخرین خبرمون هکر کلاه سفیدیه که میتونست رامکا رو بخوره، ولی نه، هکر کلاه سفیدیه که میتونست 25 میلیارد دلار بدزده ولی به جاش مشکل رو گزارش کرد. حتی خب خبر اینو میگه، حالا اینکه 25 میلیارد رو میتونست بدزده و ندزدیده، خب بدزده کجاش بریزه، یعنی چیکارش کنه؟ باید پولشویی تخصصی داشته باشه اون بیچاره تو هند، چقدر مگه به این تکنولوژی دست پیدا کرده؟ در حال در واقع نمیدونم، چه میدونم، البته اینم هستش که در واقع اونایی که انقدر پولو میدزدن در کلو میدزدن باید میرن سراغ مصرفش، گیر خاصی هم نمیکنن مگر اینکه مثل بیزه بشه ماجراشون، که خب اونم معلومه گیرش چی بوده. برحال یه محقق امنیتی توی هند به اسم ساتیا پراکاش حین بررسی نرم‌افزار موبایل بانکینگ یکی از بانک‌ها دوتا مشکل کشف کرده. اولا مکانیزم سرتیفیکیت پینینگ وجود نداشته، ساختار لاگین هم مشکل داشته. با ترکیب این دوتا میتونسته با پین کردن سرتیفیکیت توی هر تماس به بانک بگه که رمزنگاری بهتره به مکانیزم پایین‌تری انتقال داده بشه. در واقع اینجوری نبوده که بگم من یه سرتیفیکیت خاص رو حتما میخوام استفاده کنم، سرتیفیکیت پینینگ رو یه سرچ بکنین. مکانیزم اصلا پیچیده‌ای هم نیست، در واقع برنامه نویس باید درست ببینتش. و این امکان رو داشته که با سرتیفیکیت پینینگ مشکل داره در واقع امنیت نه اپلیکیشنه بهش بگه که میخوام با متن خالص کار کنم و اصلا نمیخوام از سرتیفیکیت استفاده کنم و بعد با مکانیزم اشتباه پیاده شده تو لاگین در واقع اینم تکرار میکنم بالا گفتم سی ام اس ایرانی به معنی اینکه نه اینکه چون تو ایران نوشته شده به این معنی که شما نمیتونین از صفر یه چرخ امن اختراع کنین به هر حال اون همه آدم در جهان دارن مثلا رو امنیت دروپال کار میکنن در این مورد هم در واقع شما نمیتونین مکانیزم امنیتی رو خودتون از صفر بنویسین هیچ وقت حداقل مکانیزم امنیتی امن رو نمیتونین هیچ وقت خودتون از صفر بنویسین مگر اینکه تیم درستابی داشته باشین به هر حال اونم در واقع خودشون نوشته بودن مکانیزم لاگینش رو هم مشکل مثل همیشه پیش اومده و میتونسته اون رو هم دور بزنه کارهای مهم رو به اسم دیگران انجام بده مثلا میتونسته در واقع با همراه کردن این دوتا مشکل بالانس آدم ها رو ببینه یا انتقال پول بده دقیقا با یه ریکوست معقول برای نشون دادن نمونهش حتی چند تا کرل منتشر کرده که داره باش پول منتقل میکنه به همین قشنگی کلا با 5 تا خط اگر احساس میکنی که به اندازه کافی ناامن نیست API کال ها در واقع حتی دیتای وارد شده هم چک نمیکنن یعنی چک نمیکنن شما واقعا اون اینو اینا میگین از این حساب به این حساب انقدر پول منتقل کن براتون منتقل میکردن نام نمیبریم از یکی از شبکه‌های بانکی در واقع دوستمون ساتیا پراکاش برای کسب اطمینان از موضوع به این عجیبی چند تا انتقال به فامیل و از حساب فامیل به همدیگه انجام داده بعد به بانک خبر داده اون هم چند روز بعد مشکل رو حل کرده بانکای ما یاد بگیرن جایزه‌های درست حسابی هم بدن سکه قبول نیست یارو میتونست 25 میلیارد دلار پول زیر دستش بوده نمیدونم باید تو ایران یه مکانیزم برای این موضوع را بیفته که وقتی شما یه مشکل امنیتی رو گزارش میدین تو یه مکانیزم معقولی اپریشیت بشین در واقع شرکت‌ها باید عقلشون به این موضوع برسه اون مونگو دی بی که بالا گفتم یه شرکت خیلی بزرگی در ایران همون مشکل رو دقیقاً داشت و فقط معلوم شد و حل شد و آخرین خبرمون نه خبرها تموم شد میریم در اعماق ایلان ماسک چند میلیارد به یک معتقد ما تو دنیای شبیه سازی شده زندگی میکنیم ایلان ماسک شخصیت فوق‌العاده‌ای یکی از دوستان کلی برای من اطلاعات فرستاد ازش ممنونم و ایدهش این بوده که ما میتونیم یک شماره ویژه ایلان ماسک بریم توی یه ویدیو در واقع توی صحبت طولانی یه تیکه ازش پرسیدن که آیا ما توی جهان شبیه سازی شده زندگی میکنیم جوابش بر اساس استدلال یک در چند میلیارده در واقع ایده اینه که هر تمدنی که به اندازه کافی پیشرفت کنه منطقی که شروع میکنه شبیه ساز نوشتن و در واقع یه چیزی مینویسه که بتونه شبیه سازی کنه جهان رو منطقی الان من و شما هم بتونیم من از فکر کنم 10 سالگی سعی میکردم شکل‌هایی از شبیه‌ساز جهان بنویسم بعد خوشبختانه بزرگتر شدم فهمیدم کار من نیست حتی الان خیلی از اپلیکیشن‌ها که ما می‌نویسیم در واقع بخشی از شبیه‌سازی جهانن ولی ایده این که من کل جهان رو شبیه‌سازی کنم ایده دور از ذهنی نیست اگر پیشرفت کنم به اندازه کافی ایلان ماسک هم میگه که فکر نکنین غیر ممکنه چرا غیر ممکنه 40 سال پیش نگاه کنین بازی‌های ما چی بوده یه توپ و دیوار تک رنگ بوده که تا تا بازی می‌کردیم الان باختم ولی الان نگاه کنیم بازیای ما چی شدن یه سری بازیای سه بعدی داریم که به سختی میشه از فیلم تشخیصشون داد گاهی تصور کنین 10,000 سال بعد بازیای ما چی خواهد بود شبیه سازی جهان غیر ممکن نیست احتمالاً و خب اگر ما بتونیم به این تکنولوژی برسیم که جهان رو شبیه سازی کنیم احتمالاً چند میلیارد شبیه سازی مختلف رو ران خواهیم کرد چند میلیارد ترد شبیه ساز جهان داریم یا هر کسی تو خونش یه دونه شبیه ساز جهان ران میکنه ببینه توش چه خبره گاهی نگاش کنه به جای آکواریوم احتمال این که چنین اتفاقی بیفته هست و خب ما اون روز یک جهان واقعی خواهیم داشت و چند میلیارد جهان شبیه سازی شده که دارن تاریخ بشریت رو مثلا شبیه سازی میکنن یا مجموعه موجودات زنده رو شبیه سازی میکنن تو اون شرایط چرا حتماً در آینده اتفاق بیفته؟ کاملا معقوله که چنین اتفاقی قبلا افتاده باشه. ما یکی از اون شبیه سازی‌ها باشیم. به هر حال اگر یکی به اون ما برسیم یا یکی در آینده برسه یا هر چیزی چند میلیارد جهان مثل این خواهیم داشت که فقط یکیش واقعیه و بقیه رو شبیه سازی کرده. به نظرتون احتمال اینکه ما سافتون یکی باشیم چقدره؟ خیلی کمه. در واقع اسم نظریه‌اش هستش فرضیه جهان سیموله شده. تو 2003 یه فیلسوف انگلیسی به اسم نیکولاس بوستروم مطرحش کرد. یه چیزی میگه مبتنی بر این که یکی از این سه استدلال باید درست باشه. ما واقعا داریم توی دونه سیمولاتور زندگی میکنیم، سیمولاتور تمدن، یا اینکه تمدن‌های بسیار پیشرفته علاقمند نیستن سیمولاتور بسازن، یا اینکه یک کسی یا یه مکانیزمی هست که هر تمدنی که اینقدر پیشرفت کنه که سیمولاتور بسازه رو نابود میکنه. دومی و سومی خیلی بعیدن، اولی از همه معقول تره. ایلان ماسک یک به چند میلیارد احتمال میده که ما توی دنیای واقعی باشیم، چند میلیارد برابر احتمال میده که ما توی شبیه سازی باشیم، و ایلان ماسک یک نابه. منو شیطونم که جلو هیچ آدمی تأثیر نکرده، رونده شد ولی توی کاری که میکنه هیچ وقت هیچ جا فردی نکرده. و بذار بگم بهت که یاقیم، دورو برم همه آسیم، توی پیکی مساقیم، اینجا هم جهنم. اونایی میفهمن منو که مثل من ازش شاکیم. زنده با اون دستی که روی دیوارو دید روح این شهر یه نقشی بزن. زنده با اون لبی که تو گوش خیابونای خراب شده باشه حرفی بزن. زنده با اونی که میدونه رقص فقط واسه شادی نیست، اونی که رقص هر سازی نیست، اونی که میدونه کار ما واسه بازی نیست. ما میگن یاقی یعنی سرکشم، تو این زندگی سختی کشیدم ولی میرسم به نرمش. اگه جایی دیدی منو پلیسو خبر کن، اسم جدیدمو فریاد بزن یاقی. خبر عجیبی بود. خبرای بعدی اونم عجیبه. گوگل و دکمه خاموش اضطراری برای ماشین هوش مصنوعیش. وقتی در مورد آینده هوش مصنوعی حرف میزنیم، دو جبهه با هم در کشمکشن. گروه اول تولید کننده فعلی هن مثل گوگل، آمازون و مایکروسافت که فکر میکنن ما هی باید سیستم هامون رو هوشمندتر کنیم، و از اون طرف متفکرین داریم به بزرگی ایلان ماسک و هاکینز که میگن شاید ما داریم با این کار خودمون رو تسلیم شیطان میکنیم، با هوشمندتر کردن دائمی ماشین ها. نمیگن نکنیم، میگن بدونیم داریم چیکار میکنیم. اما حالا گروه اول هم نشونهای جالبی نشون دادن. کسایی که تمام تلاششونه که هوش مصنوعی رو پیش ببرن، معتقدن آینده با اینه. یک مقاله عجیب منتشر کردن. گوگل اعلام کرده که تو بزرگترین سیستم هوش مصنوعی یعنی دیپ مایند مکانیزمی درست کرده تا کوت در لحظه ای که رباتی به شکل نامناسب عمل میکنه بتوان آن را کنترل کرد. عنوانش خیلی ساده است. ایده اینه که خب کاری نداره که ربات رو کنترل میکنیم، برقشو میکشیم، سیمشو قطع میکنیم. یه صحنه بسیار بسیار خنده‌داری داره که من هر دفعه میبینم تو دلم خنده جمع میشه، توی سریال آفیس اگر یادم باشه میذارم حتما توی در واقع شونوتا اینجا بنویسم آفیس ربات، که یه شخصیته میخواد یه یارویی که مرده رو اپریشییت کنه و ازش یه دونه ایدهش اینه که ازش یه ربات بسازیم، یه سیم کوتاه برای ساخته که اگه یه روزی سر خود شد راه افتاد سیمه کشیده بشه از برق قطع بشه. خیلی صحنه قشنگه. و مقاله گوگل همه مثال هایی که میزنه اینه که مثلا توی کارخونه اگر داشت ربات اشتباه کار میکرد ما بتونیم تنظیمش کنیم، ولی ما داریم از آینده حرف میزنیم. تفنگای خودکار که قرار خودشون به تروریست ها شلیک کنن و این جور چیزها، اگر اون شروع کرد خود سر شد میخواین چیکار کنین؟ اونم مثال خوبیه. این مقاله ترکیب کار دیپ مایند تو گوگل و تیم مؤسسه آینده بشریت دانشگاه آکسفورده. عنوان مقاله هم هست کارگزاران مطمئنن قابل متوقف شدن. بعد گفتم Safely Interruptible Agents. ایجنت هایی که اصلا کار میکنن، Interrupt یعنی Interrupt کردن، متوقف کردن یه چیزی حین کارش، Safely هم یعنی با اطمینان، با امنیت. مثلا با ریاضیاتی نوشته شده که احتمالاً 99% شنونده ها و مطمئناً 100% گوینده های رادیو گیک به راحتی متوجهش نمیشن، ولی میگه چطور ما میتونیم یه دستگاه بسازیم که مطمئن بشیم در زمانی که یک اپراتور میخواد و تشخیص میده که رفتار این ابزار اشتباهه قابل خاموش شدن باشه. پیچیدگی اینجاست که این ماشینا قرار از ما چیز یاد بگیرن و این ریاضیات میخوان جوری اونا رو محدود کنن که یاد نگیرن که چه جوری میتونن جلوی خاموش شدنشون رو بگیرن. دقت میکنین دیگه، بحث یه وسیله مکانیکی که من از برق بکشم نیست، بحث یه اپلیکیشنه که داره ران میشه و دائما داره از دنیاش چیز یاد میگیره. یاد میگیره که جلوی اشکالات مقاومت کنه، کاراشو بهتر کنه، پرفورمنسشو بالا ببره، و شروع میکنه همین ماشین به ماشینای دیگه چیز یاد دادن. وقتی لول دوم میشه، من شروع میکنم آگاهیم کمتر شدن نسبت به اینی که چه جوری اینو تشخیص دادم. مثلا به دیپ لرنینگ فکر کنین، وقتی من یه صورت رو میخوام تشخیص بدم، من برنامه میریزم که اینجا چشه، اینجا دهنه، اگر اینا رو داشت اینجوری میشه، ولی بهش میگم یه کانولوشن از تصویر بگیر، حالا یاد بگیر که این صورته یا نه. من دیگه خیلی نمیفهمم که چجوری کانولوشن این صورته یا نه، بحث پیچیده ایه. به نظرم ما باید یک تبر داشته باشیم نزدیک هر ماشین هوشمند، بهتره تبر نباشه چون به همه داره میزنه تو سر خودم. پشت پرده پیامک تبلیغ هک تلگرام، دوست خوبم هوشمند که چند باری ازش حرف زدم یه مطلب طولانی و بسیار خوب نوشته در مورد پشت پرده پیامک هک تلگرام، یه پیامک گرفته که ما بیاین هر تلگرام هرکی رو میخواین هک کنیم به ما بگین. حالا مستقل از اینه که چجوری اصلا همچین چیزی رو یارو اجازه داره در این سیستم که همه چیز از زیر نظر دوستان میگذره اس ام اس کنه به این همه آدم جای خود، ولی شدیداً سفارش میکنم که سرچ کنیم و ببینینش، کارش بسیار جالبه. در واقع سیستم به این عظمت نباید کارش دستگیر کردن بچه ها تو مجتمع خرید باشه، باید اهمیت دادن به چنین نوشته‌ای باشه. سرچ کنین دنبال پشت پرده پیامک تبلیغ هک تلگرام، مطلب بسیار ارزشمندیه چون خیلی زیاده و خیلی هم در واقع تصویرش مهمه، نمیشه همش رو تعریف کرد تو رادیو. از هک خیلی زیاد تو این شماره گفتیم، هک سوم بانک بنگلادش رو داشتیم، اینا رو دیگه بیخیال میشیم، سویفت کلی مشکل پیدا کرده دیگه، اصلا کلا ماجراش لوس شده. و اوه اینو بهتون بگم، این خیلی عجیب بود، یه اپ هست که اجازه میده با داشتن عکس یه نفر پروفایلش تو شبکه‌های اجتماعی رو پیدا کنیم. قبل ما سعی کردیم اسم یه نفر رو داشته باشیم، سرچ کنیم ببینیم مثلا چه شکلیه یا همچین چیزی. الان شما میتونین عکس یه نفر رو بدین به یه اپ و بهتون بگه که مثلا شبکه اجتماعیش چیه، حالا از نظر ما فیسبوکش چیه. ما میگفتیم گوگل بده، فیسبوک خبیثه، فلانی جنایتکاره و این داستان‌ها، بی خیال اینا بشین. در واقع یه گروه روسی تکنولوژی تشخیص چهره‌ای دارن به اسم فایند فیس که کلاً اصلا پرایوسی رو به یه آرزو تبدیل می‌کنه. فایند فیس اجازه میده شما از هر غریبه‌ای عکس بگیرین که خودش کار بدی اگه اجازه نداشته باشین، و بعد پروفایل های اجتماعی صاحب این عکس رو تو شبکه‌های مختلف به شما نشون میده. و خب منطقاً پروفایلش رو که نشون میده اسمش هست، مشخصاتش هست. تو تست‌ها 70% موفقیت کسب کرده. 2 ماه بیشتر نیست که اومده، 500,000 کاربر داره و 3,000,000 سرچ کرده. صاحبش هم 2 تا پسر 26 و 29 ساله. ما به اون میگیم استارتاپ. استارتاپ خبیثیه ولی دانش بنیانه. خبر خوب چیه؟ فعلا فقط به پروفایل های روسی جواب میده. خبر بد چیه؟ فعلا فقط به پروفایل های روسی جواب میده. نه. فعلا فقط به پروفایل های روسی جواب میده. اینجوری بود. در واقع یه دنیای جدیده. نه اینکه خوب باشه، ولی به هر حال داریم به این سمت میریم. شاید تعریف پرایوسی عوض بشه، شاید قوانین عوض بشن، شاید تکنولوژی ها تغییر کنن یا هر چیزی، نمیدونیم. بخشایش به نفع ماست، بخشایش به ضرر ماست. فرار کردن یا حمله کردن به معنی سنتی فایده نداره، باید شناخت، آگاهی کسب کرد و آگاهی داد به دیگران. کاسپرسکی یا کاسپرسکای در حال حاضر برای جلوگیری از این جریان به کاربران پیشنهاد داده عکساشون رو پرایوت کنن، خسته نباشن با اون ویروساشون. اه
بیا برم شک بکن زهال بد لالای 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 بشین ناله کن سهاغه بط لالای لالای بیا برم لم بده دل به غم بده لالای لالای بیا بگو به آهدم بازدم بده لالای لالای بعد میریم پپرونی
آخرین خبر در اعماق. گوگل هر دو ایده کامپیوترهای کوانتومی رو روی یک کامپیوتر ترکیب کرده. ترکیبی از دانشمندان گوگل و دانشگاه باسک کانتری، دانشگاه کالیفرنیا، ایکرا باسک و مؤسسه علوم باسک به روشی دست پیدا کردن که هر دو ایده اصلی کامپیوترهای کوانتومی رو توی یک دستگاه با هم ترکیب کرده. احتمالاً نوید بخش نزدیکتر شدن عملیاتی شدن کامپیوترهای کوانتومیه. مقاله توی نیچر چاپ شده. نمیدونم دقت کردین یا نه. گوگل، دانشگاه باسک کانتری، دانشگاه کالیفرنیا، ایکرا باسک، باسک نه، و مؤسسه علوم باسک. 5 تا مؤسسه بزرگ با هم کار کردن که خیلی جالب از جاهای مختلفی در دنیا. طبق معمول در واقع میگم که بعد در مورد کامپیوتر کوانتومی تو آینده یه پادکست ویژه بدیم. فکر کنم بعد کلا بگیم یه مدت پادکست ها تعطیل، فقط پادکست ویژه میدیم همینجوری قارت قارت. ولی در واقع نهایتش اینه که کامپیوترهای کوانتومی بسیار قراره سریعتر از کامپیوتر ما باشن و اصلا شکل حل مسئله شون فرق کنه. اینجوری نیست که بگیم به جای فیبر، به جای مثلا برد فعلی فیبر نوری پس خیلی تنده. ایده اینه که اصلا مفهوم حل مسئله فرق میکنه. ما ممکنه باهاش بتونیم مسائلی که الان به شکل فعلی غیر قابل حلن رو حل کنیم. اما ایده‌های پشتیش هنوز خیلی تئوریکه و ما کار داریم در واقع تا واقعا یک کامپیوتر کوانتومی عملیاتی بسازیم. قرار نیست لپتاپ من بشه یک کامپیوتر کوانتومی لپتاپ. شاید حالا یه روزی یه شکلی عوض شده، ولی ایده‌ای که ما از کامپیوتر کوانتومی داریم یه سیستمیه برای حل یه چیزای خاصی. ما هنوز نتونستیم واقعا یک کامپیوتر کوانتومی بسازیم، اما این خبری که الان داریم راهگشاست. دو تا ایده گفتیم داریم. اولیش اینه که با منطق همین گیت هایی که داریم پیش بریم و در واقع کیوبیت ها توی کامپیوتر کوانتومی به بیت های کوانتومی که پایه اصلی کامپیوتر کوانتومی بشن میگیم کیوبیت. به شک میگیم و خوب اومدم. من در واقع در مورد کامپیوتر کوانتومی خیلی خیلی کم میدونم. ولی یه دوستی پیدا کردم که زیاد میدونه. حتماً یک رادیوی ویژه میدیم. در واقع کیوبیت ها به یه شکلی به هم وصل میشن که مدارهای پایه‌ای منطقی رو درست میکنن. همون گیت های لاجیک گیت هایی که ما میشناسیمشون. تو این روش هر گیت میتونه یه کار رو انجام بده و منطقا هم معلومه که باید از قبل برنامه ریزی بشه این کامپیوتر برای اینکه میخواد چی کار کنه. این ایده اوله. تو ایده دوم کامپیوتر کوانتومی، ایده اینه که کیوبیت ها توی حالت نرمال خونسا متوسط یا چنین چیزی باشن، بایاس نشده باشن به قول الکترونیکی ها، و هنگامی که من میخوام یه مسئله رو حل کنم با هم شروع کنم به ترکیب شدن، در واقع ایوالو بشن به سمت سیستمی که میتونه اون مسئله رو حل کنه. این سیستم ها تا حدی ساخته شدن ولی انتظار نمیره که در واقع تمام قدرت کامپیوتر کوانتومی رو به من بدن. حالا توی تلاش جدید گوگل و خب 4 تا جای دیگه تونستن کامپیوتری بسازن که جنبه‌های مثبت هر دو رو با هم ترکیب کرده. 9 تا کیوبیت داره که میتونه 1000 تا گیت منطقی رو پیاده سازی کنه تا این کیوبیت ها با هم ارتباط داشته باشن و همچنین حین کار ارتباط ها قطع و وصل میشه. تیم تحقیق میگه نتیجه کامپیوتریه که برخلاف کامپیوترهای قبلی میتونه واقعا مسائل سابقا پیچیده رو روش کار کنه. انتظار میره این ماشین ابزار تحقیقاتی بشه برای پیشرفت علم کامپیوترهای کوانتوم و پله‌های بعدی رو به ما بده. امیدوارم واقعا بتونیم قبل از اینکه کامپیوترهای کوانتومی بیان یه رادیوگیک که ویژه کامپیوترهای کوانتومی بدیم. پیش قولای دیگه‌ای که دادیم باید صفحه قولای رادیوگیک درست کنم. اعماق تموم میشه. میریم تبریک ها و تخبیه ها. تقبیه داریم برای اون مهملایی که میگن یک لحظه مدیر سیستم قفلت کرد و باعث شد عربستانی ها هک کنن ما رو. تقبیه داریم برای سانسور کننده داک داک گو که باید خجالت بکشه. داک داک گو یه سرچ انجینه برای اینکه گوگل ما رو زیر نظر نگیره درست شده. ایده اینه که سرچ هاتون رو مستقل از اینکه گوگل بفهمه شما کیین سرچ کنین. حالا یه برداشت داک داک گو رو فیلتر کرده. اینکه واقعا چه جوری میتونه از این منطق دفاع کنه که یکی که سعی کرده گوگل ما رو زیر نظر نگیره رو من نباید اجازه بدم کار کنه رو. خجالتی داریم برای ایران و شبکهش، کل اینترنتش، برای بحث بیطرفی شبکه. تو دنیا معنی خاصی داره. اینجا دیگه گندشو در آوردن. اصولا زیر ساخت ارائه دهنده اینترنت قراره به من سرویس بده، نه اینکه محصولش اینترنت رو محصول خودش ببینه. اگر من از یه ISP اینترنت میگیرم، من میخوام یه لوله رو به اینترنت بس کنه، نه اینکه فکر کنه که اینترنت رو به شیوه خودش به من میده، هر چی دوستاش توش دخل و تصرف کنه. من به یارو پول میدم که به من اینترنت بس کنه، پول نمیدم که فلان چیز رو سرعتش رو کم کنه، فلان چیز رو بیشتر باشه. ایدهش این باشه که اگه یوتیوب دیدی دسترسیت بیاد پایین، اگه از فلان جا نگاه کردی سرعتت رو ببرم بالا. اگر اون بود مجانی ببین، در نتیجه هیچ سیستم استریم دیگه‌ای نتونه کار کنه. و این مهملات، در واقع اسم این اصولاً اینترنت نیست، مهملی که ما داریم. تسلیت داریم به شرکت لنوو. توی گزارش سالیانه 3 ماهه شدیداً ابراز نارضایتی کرده از وضع، به خصوص از خرید موتورولا، و گفته که وضعشون خرابه. نکته جالبش این بود که گفتن قراره 2 تا مدیر داشته باشن، 2 تا برندش کنن، 2 تا استراتژی مختلف برن جلو. اگر از این به بعد لپتاپ های زوک شنیدین، بدونین که همون لنووه. نه دیگه،
متاسفانه که چمون لنوو نیستش، بدون اینکه یه جور ادامه بدبخت برند لنووه. بدبخت یعنی که مثلا برند ارزونتره، چون الان میبین دقیقا لنوو چند خط شدن دیگه، یه دونه همون لپتاپای خوب قدیمیشونه، یکی یه سری لپتاپ خسته است چینی تره. تبریکی داریم به کسایی که چهارشنبه فالاوت 4 رو مجانی روی ایکس باکس خریدن. اپراتور اشتباه قیمت رو وارد کرده بود و به جای 110 دلار قیمت شده بود 0 دلار و تا مایکروسافت بفهمه کلی آدم فالاوت 4 پریمیوم خریدن.
دیگه خسته مز نیسانه وانید بیلا کلنگ پشت بامی مالاتا موندی از بس که کیشه ورکونه مونجا توی باقی
با شامپو تخم مرگی موهام همیشه لخته، تو بوتیش چی ریختی؟ انگاری نفته ها، سیه چپ نگاه میکنی، خلافکاری جدیدن در اومدی افاز الف خاری.
در بخش نامه ها هم مهرداد ایمیل زده، کسی بود که عادی پاکزاد رو من معرفی کرد برای رادیو، میخواست بگه که توی رادیوی این شماره خبر درگذشتش رو بگیم. متاسف کننده بود، آدم ها حق انتخاب دارن در مورد زندگیشون، ولی دردناک. انتظار داریم به اونجا نرسه، نه اینکه حق ندارن. آشتم ایمیل مهم میزده در مورد خبر قبلی که من گفتم باس میتونه به عنوان آنتن عمل کنه، گفته که شاید مخاطباتون و خودتون هم به اشتباه افتاده باشین. درسته هر کجا نوسان جریان داشته باشیم تابش الکترومغناطیس داریم مثل باس، اما مسئله اینه که اونقدر این توان تابش شده کمه که تو فاصله های خیلی کمی از اون خط امکان در واقع میره زیر خط نویز و ما نمیتونیم بفهمیمش. در واقع اطلاعات رو میشه جمع کرد، ولی به شرط اینکه گیرنده در حد میلیمتر یا میکرومتر باشه نسبت به باس، که در واقع همون تماس فیزیکیه دیگه. توی بحث فنی تر میگه رفتم مقاله رو خوندم، منظور مقاله در این مورده که بعد از هک و نصب نرم افزار مخرب و رد و بدل کردن توالی تکراری از 0 و 1 ها از باس رم، توان رادیوی تابه شده تو محدوده فرکانسی خاصی میشه که قابل دریافته. یعنی به صورت تکراری اطلاعاتی رو از رم میخونه و مینویسه که توالیشون در واقع چون تکرار داره 0.1 0.1 0.1 0.1 باعث میشه که در واقع توان رادیویی توی فرکانس اون توالی تابش بشه و تا حدود 1 متر نسبت سیگنال به نویز مثبته، یعنی میتونن دیتا رو بخونن. البته مطمئنا ربط داره به کلی چیز از جمله بدنه کیس، مادربورد و اینجور چیز ها. تشکر میکنیم از آشتم که خیلی دقیق اصلاح کرده. من اولا که خودم خیلی پادکست گوش میکردم خیلی برام عجیب بود که آدم ها چه چیزای بدیهی رو اشتباه میگن و یارو اصلا چرا پادکست داره اگر اینا رو بلد نیست. حالا اینجوری نمیگفتم، ولی در نهایت فکر میکردم که چرا یارو اینقدر خفنه اینو اشتباه گفت، نه اینکه من خفنم. بس پیچیده شد. ایده اینه که شما وقتی این همه حرف میزنین توش غلط هم در میاد. یه چیزی بود فکر کنم تو جنگ فرانسه میگفتن توی انقلاب فرانسه بود، میگفتن از شریف ترین آدم دو پاراگراف من متن بدین چیزی برای اعدام توش پیدا میکنم. تنها صداست که میماند و تنها اشکالات صداست که هیچ وقت میشه حذفش کرد. موزیکای این هفتمون از طرف بردیا، دستش درد نکنه بردیا، جان 5 نوچ اکوسادور رو پخش کردم که اون آکوستیکه بود. بومرانی پپرونی رو داره توش پخش کردم. نمیدونم یه سری آهنگ ماندگارم نوشتم از حامد پیسی، نه از حامد پیسی دانلودش کردم یا پخشش کردم. از جعفر دماغ و داری رو پخش کردم به افتخار خودم و به پیشنهاد حسین آهنگی از یاقی، خیلی هم جالب بود، هیچ وقت نشنیده بودم یاقی رو. آهنگ آخرمون هادی پاکزاد، فکر کنم بشنوه بگیم روح شاد سکته کنه یه بار دیگه. به هر حال آهنگای بسیار خوبی ازش برای ما مونده. تا شماره بعدی خوش باشین و خرم، بخندین و پر انرژی باشین، چون شادی بهترین چیزیه که ما رو به هم پیوند میده. هادی پاکزاد.
ترکی شب دوباره مریض خوبی شدم، همه قرصا رو خوردم، یک آدم چوبی شدم. دکتر چرا عروسک غمگین نمیشه گاهی؟ دکتر دارویی بده، دکتر بگو یه راهی. دکتر دیشب تب کردم، انگار چیزایی گفتم. صبح یکی ازم پرسید چی اومد سر جفتم. فکر میکنم از کشتی به آب افتاده باشم، حس میکنم رو تنه نهنگ ایستاده باشم. دکتر دیشب دوباره مریض خوبی شدم، همه قرصا رو خوردم، یک آدم چوبی شدم. دکتر چرا عروسک غمگین نمیشه گاهی؟ دکتر دارویی بده، دکتر بگو یه راهی. دکتر بگو چم شده، چرا ذهنم خالیه، هیچ احساسی ندارم، نگو این که عالیه. دکتر چرا عروسک غمگین نمیشه گاهی؟ میخوام دلتنگی کنم، دکتر بگو یه راهی. دکتر این شب دوباره مریض خوبی شدم، همه قرصا رو خوردم، یک آدم چوبی شدم. دکتر چرا عروسک غمگین نمیشه گاهی؟ دکتر دارویی بده، دکتر بگو یه راهی. دکتر بگو یه راهی.